با نام یاد خدا خانم آقایان سلام به برنامه امروز پاسخگو در اولین سه‌شنبه سال 1400 خیلی خیلی خوش اومدین. من دکتر کجوری هستم و قراره با خانم دکتر فریبا شیروانی فوق تخصص عفونی کودکان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتگویی رو درباره کرونا و کودکان داشته باشیم. همین سرچراغی برنامه مجددا سال نو رو خدمتتون تبریک میگم. ان شاءالله که هر جا هستی صحیح و سالم و بدون کرونا باشید. قند خونتون ان شاءالله که بین 70 تا 110 باشه. راجع به چربی و تریگلیسیریدم بعداً صحبت می‌کنیم. خانم دکتر خیلی خوش اومدین، سالتون مبارک باشه. ما بگم بین من و خانم دکتر یه هفت‌سین خیلی زیبا هستش. تنگی هم که هست توش ماهی نداره.
بله سلام عرض کردم. اولین سه‌شنبه سال رو خدمت همه تبریک عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم و ممنونم از زحماتی که
میگم میکروفون رو جابجا نکنید خانم دکتر، دست بهش نزنید.
و ممنون از زحماتی که میکشین. ان شاءالله که همیشه موفق و سرفراز باشید.
متشکرم. طبق روزهای قبل در سال 99 دیگه باید بگیم روزهای قبل در سال 99 ما معمولا از اساتید یه سوالی رو در مورد باور میپرسیم. مردم بیشتر توی کلینیک و درمانگاه و مطب و اینها چی از شما سوال میکنن بیشتر از همین که اینجا بتونیم از مردم سوال کنیم به ما جواب بدن؟
بله، حالا سوالی که میپرسن، خب چون الان بیماری کرونا خیلی شایعه و بحث داغ کرونا همه جا هست، میپرسن که ما چه آنتی بیوتیکی به بچه‌مون بدیم که برای بهبود این بیماری مؤثر باشه و مناسب باشه.
آها، خب پس سوال خیلی خوبی شد. اینجا چرا برداشتین 30102 رو؟ آها، اینجا فقط نوشتن 22652100 راه ارتباطی ما با شما هستش و 30102 34102 شماره پیامکی هست که میتونید سوال خانم دکتر شیروانی رو که ازتون پرسیدن رو به ما جواب بدین. این باور شما آیا هست که آنتی بیوتیک مناسب برای درمان کرونا در اطفال چه خواهد بود یا خیر؟ یه فاصله ای رو میگیریم، همکار صدا بردارمون اون بره میز هستن و یه فاصله ای میگیریم، برمیگردیم دیگه جدی جدی وارد مباحث 1400 مون میشیم.
یه کار واجب پیش اومده، مادرمون اونجاست، مریض شده، باید بریم. متاسفانه
پدر خانم مادر خانم هم خیلی اصرار داشتن که بریم، قول میدیم اونجا واقعا نظافت رعایت کنیم و واقعا هیچ دید و بازدیدی نداشته باشیم.
بریم شهرستان خودمون، اونجا دیگه تو خونه
شهران که وقتی قرمز و نارنجی اعلام میشه مهمترین وسیله صدا و سیما و سایر رسانه‌هاست که اعلام میشه، به صورت موضعی هم در شهرها اعلام میشه. از تاریخ صدور اطلاعیه ستاد ملی قرارگاه 72 ساعت کلیه عزیزان فرصت دارن که از اون شهر مقصدشون پلاک‌های غیر بومی خارج بشن. در غیر این صورت در هر 24 ساعت در شهر قرمز 1,000,000 تومان و هر 24 ساعت یک بار در شهر نارنجی 500,000 تومان اون خودروها جریمه میشن.
بیاین هممون فکر کنیم آنفلانزا داریم، هممون آنفلانزا داریم، آنفلانزای ساده، برای همین جز به ضرورت بیرون نمیریم، مهمون دعوت نمی کنیم، مهمونی نمیریم، سیاحت نمیریم، زیارت نمیریم، کسی را مریض نمی کنیم.
باور کنید که کرونا بیماری بسیار مهمه، بسیار جدیه. نترسیم، اما جدی شد.
این اعدادی که ما میشنویم به عنوان آمار مبتلایان و کشته شده های کرونا، جان برادران و خواهران ماست که در همه جای دنیا دارن از دست ما میرن. هر عدد یعنی یک خانواده درگیر. بیاین دست به دست هم بدیم جلوی پیشرفت این بیماری رو بگیریم. این آمار جان ماست.
خیلی ممنون که داریم ما رو گوش میدین. اگر من شبکه رادیویی ورزش بودم، اگه می‌خواستم در مورد رنگ‌ها صحبت بکنم، حتما دو رنگ قرمز و آبی خیلی مهمتر از همه بودش که میتونست در موردش صحبت کنیم. ولی واقعیت اینه که این روزها از اسفند به اینور همه جای کشور شده شهرهای رنگی، نارنجی داریم، سفید داریم، آبی داریم، قرمز داریم و روز به روز هم داره اینا افزایش پیدا می‌کنه. الان دکتر حریچی گفت 500,000 تومان جریمه، ولی من صبح فکر کنم پرسیدم، گفتن 1,000,000 تومان جریمه میشن افرادی که از شهرهای در واقع نارنجی به قرمز برن یا اگه سفید به قرمز برن 1,000,000 تومان جریمه میشن. به هر حال اوضاع خوبی نیست. تو رو خدا مراقب خودتون باشید. هرچی ما میگیم سفر نرید، ولی خب میرید، ولی واقعا مراقب باشید دیگه. نمیدونم چه جوری باید به چه وسیله‌ای باید گفت که مردم سفر نروید، دیگه نمیدونم. حالا موضوع امروزمون خیلی موضوع جذابیه از این جهت که ما اطلاعاتمون در مورد کرونا درباره بزرگسالان خیلی زیاده ولی در مورد کودکان خیلی کمه. حتی پزشکانمون هم در واقع اطلاعاتشون، پزشکان عمومیمون رو هم اطلاعاتشون خیلی کمه. خانم دکتر، دوست دارید ازتون سوالات رو کوتاه کوتاه بپرسم شما جواب بدین یا اینکه خودتون شروع کنید بگید من وسطاش میپرسم ازتون؟
بله، هر چی نظر شماست، ولی من می‌خواستم اگر اجازه بدین شروع کنم در مورد بحث کرونا در کودکان. به هر حال این بیماری در ابتدا بیماری بزرگسالان بود و زیاد در مورد بچه‌ها صحبت نمی‌شد و اصلا فکر می‌کردن که بیماری در بچه‌ها وجود نداره و یعنی که اگر هست خیلی خفیفه و زیاد مهم نیست. البته این امر درسته که بیماری در کودکان شدتش نسبت به بزرگسالا کمتره، ولی اهمیت بیماری از دو جهت اینجا نمود پیدا می‌کنه. یکی اینکه خود بیماری در بچه‌ها ممکنه که شدید بشه، بنابراین نمیتونیم بگیم که بچه‌ها کاملا مسئول هستن، این از یه طرف.
خب.
و از طرف دیگه ما میتونیم بگیم که در واقع عوارض خیلی زیادی ممکنه که در بچه‌ها اتفاق بیفته که باید بهش توجه بکنیم. و مسئله دیگه این هستش که بچه‌ها ممکنه که با عامل انتقال بیماری باشن به بزرگسالا، به معنی که ممکنه بچه هیچ علامتی نداشته باشه در خانواده و در نظر گرفته بشه که این بچه کاملا سالمه، در حالی که اینطور نیست. البته شناسایی بچه‌های آسمپتوماتیک خیلی سخته و در جوامعی که ارزیابی افراد آسمپتوماتیک انجام میشه کنترل بیماری خیلی بهتر انجام میشه. آسمپتوماتیک
یعنی چی؟
آسمپتوماتیک یعنی بدون علامت، یعنی که فردی نمیشه گفت فرد بیماره. فرد انتقال دهنده بیماری هست و ویروس در بدنش در حال کنترل شدن توسط سیستم ایمنی هست، ولی چون ویروس رو داره دفع میکنه، این ویروس قابلیت زندگی و انتشار در بدن سایر افراد رو داره و کسانی که در سن بالاتر هستن و یا مشکلات زمینه‌ای دارن آمادگی دارن برای اینکه ویروس رو بهش مبتلا بشن و دچار عوارضش بشن و این مشکل سازه.
خب دیگه علائم بچه‌ها چی هستش بیشتر؟
بله، علائم بچه‌ها از نظر سنی ما باید در نظر بگیریم. خب ما محدودای سنی
بچه‌ها برای کرونا، علائم بچه‌ها در بیماری کرونا.
علائم بچه‌ها در کرونا میتونیم بگیم که اگر بچه‌ها رو در دو گروه، یعنی سن زیر 20 سال رو که حد اکثر سن برای بچه‌ها هستش در نظر بگیریم، ما دو گروه داریم. در واقع یه سری گروه 0 تا 9 سال داریم و یه سری گروه 10 تا 19 سال. به طور کلی میتونیم بگیم که همونطور که همه میدونن موارد بدون علامت در بچه‌ها خیلی بیشتر، حدود 85 تا 90 درصد نسبت به بزرگسالان است که حدود 75 تا 80 درصد. ولی علائم در بچه‌ها میتونه تب، سرفه، کوتاهی نفس، میالژی، رینوره.
میالژی چیه؟
میالژی یعنی درد عضلات. بله.
رینوره چیه؟
رینوره یعنی آبریزش از بینی، گلودرد، سردرد، تب و استفراغ، درد شکم، اسهال و کاهش حس بویایی باشه.
گلودرد هم جزشه؟
بله، عرض کردم.
بله.
به طور کلی این رو عرض کردم برای سن 0 تا 9 سال. درصد در سنین بالاتر تغییر میکنه، یعنی میزان تب کمتر میشه، میزان سرفه یکم بیشتر میشه، میزان کوتاهی نفس یکم بیشتر میشه، میزان درد عضلات بیشتر میشه، آبریزش از بینی بیشتر میشه یه مقدار، گلودرد باز بیشتر میشه، سردرد افزایش پیدا میکنه، تب و استفراغ همونقدر هستش، میتونیم بگیم اسهال هم در همون حد هستش و درد شکم هم همونطور، ولی کاهش بویایی و چشایی بیشتر میشه. ما میتونیم بگیم یه تفاوت بزرگی که بین بچه‌ها و بزرگسالان هست همین کاهش حس بویایی و چشایی هستش که توی بچه‌ها تقریبا نمود نداره. شاید هم به این علت هستش که بچه‌ها نمیتونن بگن یا هنوز آگاهی کافی نسبت به این مسئله ندارن، بیانش رو نمی‌کنن. البته باید بدونیم که درگیری بویایی میتونه جزی از درگیری مغز باشه، یعنی سیستم عصبی مرکزی درگیر شده که به شکل خیلی خفیفش همین کاهش حس بویایی و چشایی رو به همراه میاره.
خانم دکتر شیروانی، فوق تخصص فنی کودکان، هم داریم راجع به کرونا باهاشون صحبت میکنیم. این علائمی که گفتین خانم دکتر خیلی به علائم سرماخوردگی و اینها هم نزدیکه. بله، پس ما چجوری متوجه بشیم بچه‌مون کرونا داره یا نداره؟
بله، این سوال خیلی مهمه، به خاطر اینکه هر بچه که دچار علائم سرماخوردگی میشه فکر کرونا مطرح میشه و این فکرم درسته، چون همونطور که میبینید و من عرض کردم خیلی از بچه‌ها هستن که دچار تب و سرفه هستن و درد عضلات دارن یا آبریزش بینی دارن، ولی واقعا علائم خیلی واضح دیگه ای رو ندارن. و از طرف دیگه ما خب البته از فصل سرد خارج شدیم، ولی وقتی توی فصل سرد سال بودیم آنفولانزا هم همین علائم رو داشت، یعنی به صورت تب و لرز و سرفه و تنگی نفس و خستگی آبریزش، یعنی دقیقا همین علائم رو داشت و افتراق سخت بود. ما میتونیم بگیم که در مواردی که بیماری با شدت کم اتفاق میفته که در بچه ها باز میتونه موارد زیادی رو شامل بشه، یعنی بیماری شدید ما تو بچه ها معمولا نداریم، بیماری شدت بیماری در بچه ها کمه، میتونیم بگیم که گاهی وقتا نمیتونیم متوجه بشیم مگر اینکه از تست پی سی آر کمک بگیریم. تست پی سی آر هم تستی هستش که میتونه وجود ویروس رو، وجود اسید نوکلئیک ویروس، یعنی اون ماده پروتئینی که حاوی اسیدهای نوکلئیک هستش و تقسیم میشه و منجر به زیاد شدن خود ویروس میشه، رو ما در جاهایی از بدن میتونیم دنبالش باشیم که یکی از اونها که در بچه‌هایی که حال عمومی خیلی بدی ندارن ما میتونیم ازش استفاده کنیم بینی و حلق هستش، یعنی قسمت پشت حلق. پس ما میتونیم از اوروفارنکس که قسمت پشت حلق هستش و نازوفارنکس که خود بینی هستش و قسمت پشت بینی بالای اوروفارنکس قرار میگیره، میتونیم از اونها نمونه بگیریم و متوجه بشیم که فرد آیا ویروس رو داره در دستگاه تنفسیش یا نه. ولی این هم باز 100% نیست، ما ممکنه که در 60% موارد پی سی آرمون مثبت باشه.
خانم دکتر، آیا بروز کرونا در کودکان سن داره؟ یعنی ما از روز اول تولد میتونیم متصور باشیم که فرد مبتلا به کرونا میتونه بشه یا اینکه نه در سنهای بالاست؟
و اتفاقا این سوال خیلی خوبیه. قبلا فکر میشد که اصلا نوزادانی که از مادران مبتلا به کووید به دنیا میان مبتلا نیستن، احتمال انتقال از مادر به کودک هنوز هم مورد سواله و بسیار کمه. برای از زمان تولد اگه بخوایم در نظر بگیریم و وقتی که بچه در رحم مادر بوده با ویروس در تماس بوده، میتونه این انتقال صورت بگیره ولی خیلی کم، حدود 2% و بیشتر بعد از تولد، یعنی از طریق ترشحات تنفسی و انتقال افقی این اتفاق میفته، یعنی انتقال عمودی خیلی کمتر اتفاق میفته. ولی ما بچه های رو داریم حتی در سن، توی مطالعات اگر ملاحظه کنیم توی مقالات، حتی در سن 30 ساعت هم ما بچه رو داریم که پی سی آرش مثبت شده. بنابراین ما نوزادایی رو داریم که مبتلا به بیماری کووید هستن و اگر در 28 روز اول زندگیشون یا پی سی آرشون مثبت بشه، به عنوان اینکه نوزاد مبتلا هستن ما میتونیم ازشون یاد بکنیم. ولی اینکه آیا نوزادا همشون علامت دارن، باز اینطور نیست. البته هر چی سن کمتر بشه شدت بیماری بیشتر میشه و حدود 50-60% موارد از بچه‌هایی که علامت دار هستن در سنین پایین هستن. پس بنابراین سن پایین یه سن مهم هستش و احتمال ابتلا و شدید بودن بیماری در این سن یه مقدار بیشتر میشه. معنیش این نیست که بچه شما اگر مبتلا بشه شدید مبتلا میشه، معنیش این هستش که از بین کسایی که مبتلا به کووید شدن از بچه‌ها، عده‌شون اگر بخوایم محاسبه کنیم سنشون پایین تره، عده قابل توجهی سنشون پایینه.
خانم دکتر چطور شد یه دفعه بچه ها کرونا گرفتن؟ این که میگفتن تا همین چند ماه پیش که بچه ها کرونا نمیگیرن، و چطور شد؟ یعنی این ویروس جهش یافته باعث شده یا اینکه تغییر روش داده ویروس کرونا، به چه شکلی شده؟
بله، اتفاقا این هم خیلی سوال خوبیه. معلوم که شما در جریان هستین، در جریان این کرونا هستین و اینکه چه اتفاقاتی براش افتاده. اول که خب کرونا اصلا شایع شد، میدونین که شویش رو در بچه حدود 2% ذکر میکردن، ولی همینطور که زمان گذشت شویش افزایش پیدا کرد و به حدود 13% رسید. الان یه مقدار بیشتر هم شده. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که هر چقدر که بیشتر ما ارزیابی کنیم از نظر پی سی آر، احتمال اینکه تعداد بچه‌های بدون علامتی که ویروس رو منتقل می‌کنن پیدا کنیم بیشتر میشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که البته بچه‌ها هنوز نسبت درگیریشون نسبت بزرگتر و خیلی کمتره، ولی این نسبت صفر اصلا نیست و بچه‌ها مبتلا هستن. و اینکه آیا جهش ویروس تأثیری داره در اینکه شدت ابتلا در کودکان بیشتر یا کمتر بشه، این برمیگرد به اینکه مطالعات خیلی زیادی انجام میشه. ولی همونطور که میدونید در واقع تو موج اول و دوم که تفاوت ژنتیکی وجود داشت، موج اول و دوم کرونا، ما درگیری بچه ها و بزرگسالها رو مشابه داشتیم، همونطور که در موج اول داشتیم در موج دوم هم به همون صورت داشتیم و بچه ها درگیر بودن.
خانم دکتر، ما کرونا گوارشی هم داریم با علائم گوارشی؟
اتفاقا انقدر بحث کرونا گوارشی داغ هست که اصلا ما بحث گاسترونتریت رو با کرونا یه مبحث جدا قرار دادیم و شما اگر تو الگوریتم‌های ارزیابی بچه‌های مبتلا به کرونا نگاه بکنید می‌بینید که بچه‌هایی که مبتلا به گاسترونتریت هستن در گروه بچه‌هایی هستن که احتمال کرونا درشون وجود داره. یعنی اگر یک بچه
ما الان یه هفته یه در 10 روزی در کلینیک‌ها بچه‌ها رو با تابلو تهوع استفراغ، اسهال، دلپیچه و حالا علائم اینچنینی داریم زیاد می‌بینیم. آیا اینایی که الان داریم می‌بینیم همه نیاز به پی سی آر دارن؟
البته این دیگه سیاست توی هر کشوری سیاست خودش هستش که تصمیم گیری کنه در کسانی که در مواردی که بیماری اپیدمی میشه ارزیابی بکنه عمل یا نه. شاید هم الان در یک جایی داره انجام میشه ولی من در اطلاعات خودم نمی گنجه که خدمتون توضیح بدم خشم. ولی وجود علائم گوارشی همونطور که عرض کردم تو بچه ها وقتی که سنشون پایین تره مقدار بیشتره و بنابراین اگر یک بچه با علائم گوارشی شدید بیاد که منجر به این بشه که بستری بشه و در کنار علائم تنفسی و یا بدون علائم تنفسی احتمال کووید براش مطرحه، به خصوص وقتی که بستری بشه. حالا اگر این بچه بستری نشه و توی خونه باشه، اگر توی خونه کسی باشه که ریس فاکتور ابتلا به کرونا رو داره، یعنی که بیماری زمینه‌ای داره یا نقص ایمنی داره یا بیماری ریوی داره یا بیماری کلیوی داره یا دیابت داره یا هایپرتنشن داره یا اینکه مشکلات کاردیوواسکولار داره یا اینکه چاقه، این بچه رو باید جدا کرد. بهتره و به صلاحه که ما فعلا این موضوع رو مهم تلقی کنیم و بهش بپردازیم، ولی خب ما الان میتونیم پی سی آر مدفوع رو هم انجام بدیم. در بچه ها دفع ویروسی از مدفوع بیشتره، در بچه هایی که شدت بیماریشون بیشتره یا اونهایی که تستای کبدیشون مختله یا اونهایی که بیماریشون شدیدتره اونا درگیری گوارشی توشون بیشتره، بنابراین این رو باید دقت بکنیم. و اگر یک درگیری گوارشی در کنار درگیری تنفسی بود 100% ارزیابی کووید رو باید انجام بدیم.
خب ما اگر بچه‌مون کرونا گوارشیش مثبت شد باید خوشحال باشیم که تنفسیش مثبت نیست؟ یعنی بی خطرتره این
سیر بیماری نشون میده خودش رو. ما میتونیم بگیم که اگر بچه علائم گوارشی داشت و بعدش بهبود پیدا کرد و علائم تنفسی پیدا نکرد دیگه بچه گذرونده بیماری رو. البته بحث این که تکرار و عود ابتلا به بیماری چه جوری هستش هم ما داریم، یعنی که ما هنوز نمیدونیم که کرونا به چه صورت دوباره افراد رو درگیر میکنه. البته کاملا ثابت شده که ابتلای مجدد وجود داره، ولی فعلا اگر کسی یک بار مبتلا به درگیری گوارشی شد و کوویدش مثبت بود، یعنی اگر کسی درگیری گوارشی پیدا کرد لازم نیست حتما پی سی آر مدفوع بشه، بلکه میتونه پی سی آر بینی و اوروفارنکس بشه، اونجا هم مثبت میشه. ولی اگر علائم تنفسی پیدا نکرد این نشون میده که بیماری کرونا رو پشت سر گذاشته و درگیری تنفسی هم پیدا نکرد. ولی یادمون باشه که کلا بچه‌ها نسبت بزرگسالا درگیری تنفسیشون خیلی کم داره و درگیری سی تی تو بچه‌ها 50% نسبت درگیری سی تی تو بزرگسالا علامت داره، یعنی 92%.
ما در بچه‌ها پی سی آر منفی کاذب چند درصد داریم خانم دکتر؟
پی سی آر منفی کاذب بودن پی سی آر من ندیدم توی بچه‌ها و بزرگسالا بخواد از هم دیگه خیلی متفاوت باشه، ولی ما در 60% موارد مثبت داریم، بنابراین ممکنه که 40% منفی باشه، یعنی اینکه فرد مبتلا باشه. بنابراین ما وقتی که یک نفر پی سی آرش منفیه ولی علائم داره یا اینکه سی تیش درگیری نشون میده ما اون رو به عنوان فردی که کووید داره در نظر میگیریم و منتفی نمیکنیم بیماری رو براش.
خب اگه پی سی آر منفی شد ولی علائمو داشت چند روز بعد دوباره باید تست پی سی آر بده یا اساسا بعدش باید سی تی بکنه یا نباید بکنه؟
اگر که یک فردی بیماری شدید بود که باید سی تی کنه، اگر یک کسی های ریسک بود باید ما تحت نظرش بگیم و به
های ریسک یعنی چه کسی؟
عرض کردم کسانی که در واقع دچار مشکلات زمینه‌ای هستن درست. که عرض کردم مشکلات خاصی دارن یا یک بیماری دارن یا دبیلیتیت هستن. در مورد بچه‌ها البته یه مقدار
این دبیلیتیت رو برای ما ترجمه کنید، چون ما اینجا فارسی به انگلیسی بگیم آقای پیمانی از چیز میکنه
دبیلیتیت یعنی ناتوان، کسانی که مثلا تو بچه‌ها به خصوص این حالت هست، البته تو بزرگتران هست، بچه‌هایی که وقتی که به دنیا میان فلج هستن درست. یا اینکه بعد از اینکه به دنیا اومدن فلج هستن، یا کسایی هستن که مشکلات قلبی عروقی دارن، اصلا نارسایی قلبی دارن یا بچه‌هایی که اینا درگیری کلیوی دارن، نارسایی کلیوی دارن، یا بچه‌هایی که بیماری‌های سیستم
خب حالا از اینا بگذاریم، به جای PCR به ما بگید اگه PCR منفی شد 40% که گفتیم منفی میشه، اینا باید چیکار بکنم؟ ما مرحله بعدی کارمون خانواده چه هستش، چیکار باید انجام؟
معمولا در صورتی که PCR بچه منفی بشه و احتمال بیماری درش وجود داشته باشه، ما در مورد اینکه PCR مجدد انجام بدیم میتونیم این کار انجام بدیم و میتونیم ندیم. اگر که درگیری سیتی بچه اونقدر واضح بود که یعنی سیتی اسکنش اونقدر واضح بود که ما دیگه احتمال مشکل دیگری رو مطرح نمی کردیم، دیگه فکر میکنیم که همین درگیری کووید وجود داره. یادم باشه که حتی برای ترخیص هم قبلا خیلی WHO توصیه میکرد که PCR انجام بدیم، ولی الان دیگه این توصیه رو نداره و فقط در افراد خاصی این کار رو میکنه، مثلا کسایی که نقص ایمنی دارن که مدت زیادی ممکنه این ویروس رو دفع کنن، یا کسایی که میخوان برن شیرخوارگاه ها و مثلا جاهایی برن که یه تعداد زیادی بچه هست و ممکنه اونا رو مبتلا کنن، PCR رو پیشنهاد میکنن.
راجب این سوال دارم، یعنی ما وقتی که الان بین بزرگترام این سوال هست، طرف دو هفته میره قرنطینه میشه، ایزوله میشه و بعد دو هفته میخواد بیاد در محیط کارش، مثلا همکار ماست در صدا و سیما،
بله
بعد امور اداری اون مجموعه میگه آقا برو یه PCR منفی برام بیار،
بله
طرفم تا 4 هفته PCRش مثبته،
بله
هی هم ما میگیم آقا میگیم والله به خدا نمیخواد، این وقتی 2 هفته مونده ممکنه ویروس های مرده در محوطه در مخاط وجود داشته باشه و همچنان این PCR رو مثبت کنه، شما همین 2 هفته رو از ما قبول کنید که ایشون دیگه قابل سرایت و قابل انتقال نیست، ولی بازم میگم PCR منفی بیه. راجب این در کودکان هم به ما بگید، بالاخره الان وقتی بچه من مریض شده 2 هفته هم قرنطینه است، بعدش میخواد بره با دختر عمو و پسر عموش بره بازی کنه، این روش چیه، چی کار باید بکنه؟
بله اتفاقا قبلا بر اساس تست بود دیگه، یعنی در گذشته حتی خیلی از پزشکا هم درگیر شده بودن، خود من هم درگیر شدم عجب. وقتی که PCRم مثبت بود، با اینکه هیچ علامتی نداشتم، مدت ها هم PCRم مثبت بود ولی نمیذاشتن که سر کار برم و مجبور بودم توی خونه باشم، ولی بعد از یه مدتی دیدن که موارد مثبت بودن PCR خیلی زیاده بعد از اینکه فرد بهبود پیدا میکنه و بعد به این نتیجه رسیدن که بحث ری انفکشن و بحث خود انفکشن
دوباره عفونت گرفتن
مطرح شد، یعنی که فرد دوباره از همون بیماری بگیره
یا دوباره عفونت رو بگیره،
دوباره از یک کس دیگه مثلا این عفونت رو بگیره، و خب همه اینها احتمال سرایت رو باز مطرح میکنه و نگرانی ایجاد میکنه. ولی یادمون باشه حالا بجز این، یعنی اگر ما خود عفونتی داشته باشیم یا اینکه دیگر عفونتی داشته باشیم، هر کدوم از این حالت‌ها باشه، باید بر اساس اینکه ژنوم ارزیابی ژنوم رو بکنیم و ببینیم که آیا این وضعیت این ژنوم این ویروس در ابتلای اول نسبت به ابتلای دوم چه فرقی کرده، و اون موقع میتونیم بگیم که فرد بیماری مجدد رو بهش مبتلا شده، در غیر وگرنه نمیتونیم بگیم. حالا اگر کسی اصلا تستش منفی بود که اصلا بحثش جداست و اون بحث رو میذاریم کنار، در مورد این که کسی تستش مثبت باشه و بدون علامت باشه، گفته میشه که تا 10 روز باید جدا بشه، ولی اگر که کسی یه بیماری خفیف و متوسطی داشته باشه، 10 روز از شروع بیماری بگذره، علاوه بر اینکه تستش مثبت یا منفی باشه، و 24 روز بعد از قطع تب، حالا این رو ما میتونیم 14 روز هم بکنیم، ولی وقتی که این 14 روز گذشت، فرد باید دیگه تب نداشته باشه و علائمش کاملا رو به بهبود رفته باشه. حتی الان میگن که کاملا خوب شده باشه هم لازم نیست، یعنی اینکه بهبودی خیلی شدید پیدا کرده باشه کافیه، ولی در کسانی که بیماری شدید و بحرانی داشته باشن، تا 20 روز از شروع علائم، به شرطی که حداقل 24 ساعت بدون تب باشه، میتونه از ایزوله خارج بشه. الان این قانون وجود داره.
خب برگردیم به سوال خانم دکتر. من خواهش می‌کنم سوال کوتاه کوتاه میپرسم، شما کوتاه کوتاه جواب منو بدین که با هم بریم جلو. ویتامین د مقدارش چقدر میتونه نقش داشته باشه در پیشگیری از ابتلا به کرونا؟
بله، خب ویتامین ها به طور کل، البته ببخشید من بس رو بسی میکنم، حالا بجز ویتامین د، ویتامین های دیگه هم هستن که خود شما میدونین، مثلا ویتامین سه رو با دوز بالا تزریق میکنن، یا سلنیوم رو میدن فرد میخوره، یا اینکه به کمپلکس میدن و یا روی میدن. اینا رو همه رو استفاده میکنن برای درمان بیماران کووید. حتی در پروتکل درمانی تو بیمارستان کودکان هم این هست، البته تو بزرگسالا بیشتره، مثلا ویتامین سه رو با دوز بالا میدن. ولی در مورد بچه‌ها و به طور کلی عفونت های تنفسی، حالا بجز کووید، ما میدونیم که ویتامین د یه نقش در واقع حمایت کننده سیستم ایمنی رو داره.
بله.
بنابراین ویتامین د به لنفوسیت ها کمک میکنه که مقابله کنن با ویروس و اون رو از بین ببرن. پس اگر که کسی کم بوده ویتامین د داشته باشه، اینجا واقعا شدت بیماری درش بیشتر خواهد بود و این ثابت شده، چه در مورد کرونا چه در مورد بیماری ویروسی دیگه. برای همین در کسانی که بیماری شدید دارن ویتامین د رو توصیه میکنن، حالا با دوزهای مختلف میدن.
سوال بعدی اینه که کی بچه‌مون رو ببریم بیمارستان بستری کنیم؟
من.
یعنی الان خدای نکرده بچه مبتلا به کووید شده، به هر دلیلی، حالا پی سی آر مثبت یا منفیه، کی ما باید به بیمارستان مراجعه کنیم؟ کی پزشک چگونه باید تصمیم گیری بکنه به اینکه بچه باید بیاد زیر نظر شما در بیمارستان بستری بشه؟
بله، خیلی ممنون. اینم یه بحث خیلی مهمی هستش و اینکه به هر حال از نظر اقتصادی ما باید حالتی رو در نظر بگیریم که کمترین ضربه به سیستم ما بخوره و فشار کاری که الان روی سیستم هست برای اینکه انجام پی سی آر رو داشته باشه این مقدار کمتر بشه. بنابراین ما باید بگیم که یه سری علائم هستن که رد فلگن، یعنی که پرچم قرمز بهش میگن، علائم
خیلی علامتن
که خیلی،
یعنی بالای بالا هست.
بله، اگر این دیگه همه ما اونا رو میشناسیم، مثلا اگر یه فردی باشه که کاهش هوشیاری پیدا کرده باشه، بچه تشنج پیدا کرده باشه، یا اینکه خیلی آب بدنش کم شده باشه، یا اینکه استفراغ‌های مکرر میکنه، یا اینکه اونقدر اسهال داره که اصلا قابلیت کنترل نیست، یا اینکه زایات جلدی داره که این زایات جلدی به صورت پتشی یا حتی غیر پتشی خیلی شدید تو سطح بدنش، پتشی یعنی خون مردگی، یا اینکه خیلی شدید هر نوعی توی بدنش وجود داره، یا تب خیلی بالایی داره. یعنی در مواردی که ما بچه‌مون
تب خیلی بالا، یعنی چند
تب؟ بله، تب بالای 39 درجه در واقع ما کور تمپرچر رو در نظر میگیریم.
خیلی انگلیسی میگی خانم دکتر.
بله،
من در یعنی سطح سواد من نیست.
نه بابا، خواهش میکنم. یعنی زیر بغل بالای 38.5
میگه. زیر بغل بالای 38.5، چون نیم درجه هم بهش بعد اضافه می‌کنیم خودمون میشه 39. ولی الان دیگه همه با این لیزری میزری ها میگیرن دیگه، دیگه کسی با زیر بغل نمیگه.
شما همون 39. ما تو بچه‌ها معمولا بازم همون زیر بغلی رو بیشتر به ترجیح.
بعد این پالس اکسیمتر یا اکسیژن خون که الان دیگه هر جا میری میگن میشه مثلا اکسیژن ما رو بگیری چنده، تو بچه‌هام اینجوریه؟
بله بله، تو بچه‌هام همینطوره. اگر که فشار اکسیژن خون زیر 90% باشه در هوای اتاق بدون اکسیژن خیلی خطرناکه. این از 93% به پایین دیگه باید بهش توجه کنه، ولی زیر 90% دیگه خیلی مهمه.
بعد علائم مثل آبریزش، اشک ریزش، احتقان بینی، گرفتگی بینی، این هم جز کرونا هست یا نه؟
بله بله، ولی بله. البته ما میتونیم بگیم که این علائم، یعنی علائم سرماخوردگی به طور کلی، ممکنه که توی بچه‌هایی که کرونا دارن نسبت بچه‌هایی که مثلا آنفولانزا یا درگیری‌های دیگر دستگاه تنفسی دارن یه خورده کمتر باشه، ولی بازم نمیتونیم قطعی بگیم. یعنی ممکنه در یک بچه علائم کوریزا، علائم آبریزش بینی و عطسه و سرفه اینا وجود داشته باشه و کرونا هم باشه.
خب خانم دکتر یه ذره خسته شدم، بریم با هم دیگه فکر کنم یه تلفن‌های آماده است. حالا یا تلفن مردمه یا تلفن مهمانه. بله، تلفن مردمه. همین الان زنگ زدم به 2265-2103 و از شما خواستن سوال بپرسن. تا خانم دکتر شیروانی فوق تخصص عفونی کودکان که من داشتم در مورد کرونا و کودکان باهاشون گفتگو می‌کردم، یه استراحتی بکنن، تلفن‌های شما رو می‌شنویم.
یه دختر 10 ساله است، کووید داره اما هیچ علامتی نداره. حالا چه اثری میذاره رو بدنش؟ ببریمش دکتر؟ نبریمش، فقط آزمایشش گفته کرونا داره، هیچ علامتی نداره. بگوین تو این برنامه بگن. خیلی ممنون.